سلام، امروز 23 اسفند 1400 و جلسه 17 از سلسله نشست های سوسیوکاوی هستش که در خدمت دکتر میری عزیز هستیم. دکتر، یه سوالی که من خواستم ازتون بپرسم اینه که نسبت جامعه با هنر چیه دقیقا؟ و کلن الفبای هنر و ادبیات هنر یکمی اگر در
مورش
توضیح بدی سپاس
گذارم. خیلی ممنون که جلسه دیگری ما رو در مؤسسه پل پذیرا شدید. امیدوارم که تا اینجای کار شما و مخاطبان رو خسته نکرده باشیم.
من اتفاقا خیلی هم لذت میبریم و این ماجراجویی خیلی جذاب.
و امیدوارم که در ادامه بتونیم ابعاد دیگری از بحث سوسیوکاوی رو پیش ببریم. حالا امروز شما بحث جامعه و هنر رو مطرح کردی و اینکه الفبای هنر چیست و جامعه چگونه میتونه نسبت به این موضوع صورتبندی بشه، یا اینکه اساساً برای ارتقاء سلامت جمعی چقدر میتونه بکارگیری هنر و اینکه افراد جامعه به نوعی همانگونه که الفبای زبان رو یاد میگیرن، مثلا در هر جامعه‌ای چه میدونم زبان فارسی رو یاد میگیرن، زبان ترکی، زبان انگلیسی، هر زبانی رو یاد میگیرن، الفبای هنر رو هم یاد بگیرن و این یادگیری الفبای هنر چه تأثیری میتونه بذاره بر ارتقاء سلامت افراد و اینکه افراد بتوانن آرام آرام به سمت خودشکوفایی گام بردارن. یا اگه بخوایم بحث خودمون رو به صورت دیگری مطرح کنیم، میتونیم اینگونه بگیم که اگر در جامعه ای افراد جامعه، یعنی معدل افراد جامعه، نه فقط صرفا یک الیت خاص یا نخبگان، معدل افراد جامعه الفبای هنر رو ندانن، آیا اون جامعه یک جامعه خودشکوفا خواهد بود؟ یا آیا اون جامعه مثلا میگن افراد از سلامت روان برخوردار خواهند بود؟ یا اون جامعه تعداد زندانیانش و زندانبانانش افزایش نخواهد یافت؟ اگر مثلا میگم جامعه کودک از کودکانش، نونهالانش، نوجوانانش به نوعی با هنر در تماس باشند، یعنی به یک گونه‌ای ذوق هنری اونها پرورش یافته باشه، آیا اساساً چیزی موقع به نام زندان در چنین جوامعی میتونه معنا داشته باشه؟ یا اگرم معنا داشته باشه، ممکنه درصد عظیمی از افراد جامعه رو درگیر خودش نکنه؟ پس وقتی سوسیوکاو در باب هنر و جامعه صحبت میکنه، صرفاً به این معنا نیست که ما بیایم بگیم که مثلا جامعه یا امر اجتماعی چه تأثیری روی خیال هنری یک هنرمند میذاره، نه، صرفاً روی این ابعاد نمیخوایم بحث کنیم، بلکه میگیم چگونه میشه هنر رو بخش لاینفک سلف اند سوسایتی. سلف اند سوسایتی، فرد و جامعه، چگونه این ذوق هنری بخش لاینفک وجودی افراد و هستی جامعه میتونه بشه؟ او جلسات پیش یا جلسه پیش یه اشاره کردیم در باب تئاتر درمانی یا نسبت تراپیوتیک یا تراپیک تئاتر در چشمانداز سوسیوکاوی. خب یه سری نکاتی رو گفتیم
درست.
اما جالبه که این حوزه حوزه بسیار عمیقیه در ساحت علوم انسانی و شاید یکی از افراد بسیار تأثیرگذاری که حالا نه با مفهوم سوسیوکاوی یا با چی میگن با روی کرده تئاتر درمانی، بلکه با یه مفهومی به نام دراماتراپی و اینکه حالا عقبه روانکاوی و روانشناسی و اینها هم داشتن، اما صرفاً بر روی یعنی ذیل پارادایم روانکاوی هم خودشونو تعریف نکردن. یکی از مهمترین شاید تئوریسین های بحث دراماتراپی فردی به نام جیکوب ال مورنو که اهل رومانی بوده و بعد در امریکا از دنیا رفته، سال 1889 به دنیا اومده، سال 1974 از دنیا رفته. از نظر دیسیپلینر مثلا اون رو در حوزه روانپزشکی، روانشناسی، بعد ادوکیتور طبقه بندیش کردن، یعنی کسی که تو حوزه تعلیم و تربیت کار میکرده. بعد حالا شاید بشه گفت یکی از ویژگی های خاصش به عنوان بنیانگذار سایکو دراما
درست.
چی میگن قرارش دادن و حالا این سایکو دراما جالب از نظر این آقای مورنو نکته خیلی جالبی داره. در کتاب خاطرات خودش مورنو میگه من در سال 1912 با زیگموند فروید یه مواجهه ای داشتم. خب 1912 ایشون فردی بوده حدود مثلا 22 سالش، ولی زیگموند فروید تقریباً یه آدم تقریباً میونه سالی بوده. میگه تو یکی از کلاس‌هاش بودم و فلان، اینا فروید داشته درس میداده. خلاصه فروید از من یه سوالی میکنه، از من میپرسه که تو اینجا چیکار داری میکنی؟ میگه من به فروید گفتم که Well, Dr. Freud, I start where you leave off. You meet people in the artificial setting of your office. I meet them on the street and in their homes, in their natural surroundings. You analyze their dreams, I give them the courage to dream again. You analyze and tear them apart, I let them act out their conflicting roles and help them to put the parts back together again. خلاصش این که میگه از من پرسید خب تو چیکار میکنی؟ میگه من دقیقا همون جایی که تو ول میکنی بیماران رو یا مراجع کننده رو، من از اونجا شروع میکنم. تو اونها رو می آنالایزش میکنی و بعد اینا رو میریزی به هم و بعد تازه میای رویاهای اونها رو تعبیر میکنی. من بهشون قدرت رویا پردازی میدم، بهشون دوباره این باور رو، این شهامت و این جسارت رو بهشون میدم که بتونن زیست خودشون و زندگی خودشون رو به مثابه یک رویای جدید دوباره زندگی بکنن. و اینجا دقیقا اون چیزیه که هسته مرکزی سایکو دراما و بعد به عنوان یک متدی برای احیای هم فرد، هم نهادها و هم چی میگن جامعه به معنای اعم کلمه او استفاده میکنه در کارهاش. جالبه که در باب این که مورنو سایکو دراما رو چی میدیده یا اون چیزی که ما بهش میگیم مثلا تئاتر تراپی رو چگونه صورت بندی میکرده، میگه که ببینید آدم ها وقتی تو روتین و عادات خودشون فرو میرن دیگه اون حس خودانگیختگی، حس اسپونتانیتی، حس خلاقیت در اونها میمیره. وقتی این چیز و این دو بخش بسیار مهم وجود آدمی از کار میفته، انواع بیماری ها و انواع افسردگی ها، انواع اختلالات در وجود فرد و گروه و جامعه ایجاد میشه. سایکودراما به یه نوعی تلاش میکنه که این حس سپونتانیتی، خودانگیختگی رو با اتکا بر تئاتر تراپی یا همون دراما تراپی انجام بده. وقتی از اون میپرسن که مثلا شما سایکودراما رو چی میبینی، مورنو سایکودراما رو به مثابه گام منطقی بعدی بعد از سایکو آنالیسیز یا روانکاوی میبینه. میگه روانکاوی یه جایی وای میسته، ما اتفاقا باید فراتر از اون بریم. و فراتر از اون رفتن اینه که حالا جالب، خود او یه کتابی داره با عنوان Who Shall Survive و تو این کتاب
خانم ببخشید، یعنی این آقای مورنو اولین نفری بوده که
سایکودراما
رو.
البته حالا در توصیف سایکودراما جالبه که میگن این یکی از مثلا پیشاهنگان این حوزه بوده، ولی تازه تو سال 1950 یا 60 که آرام آرام اصلا به مثابه یک دیسیپلین، ولی اون این تقریبا 100 سال قبل از این، 70 سال قبل از اینکه به صورت دیسیپلینر تو دانشگاه ها و اینا شکل بگیره، این بحثا رو مطرح کرده و امروز به عنوان یکی از بنیانگذاران سایکوتراپی، چی میگن سایکودراما یا همون چیزی که ما بهش میگیم تئاتر تراپی، چیز میشه. میگه که تو اون کتاب Who Shall Survive مورنو تلاش میکنه بره به سمت پروستیتوت ها، به سمت روسپی ها، و اینکه چه عوامل و مؤلفه هایی باعث شده این آدم ها به این سمت برن و صرفا این رو تقلیل دادن به مسئله اقتصادی نمیتونه تبیین بکنه و سالها با اینها زندگی میکنه. و این کتاب Who Shall Survive نتیجه مطالعاتیه که مشخصا روی روسپی ها انجام داده بوده.
جامعه شناس
بوده، نمیدونم روانکاو بوده، روانشناس بوده و همه اینا که حالا بوده چی. بعد یه متدی هم ارائه میده به نام متد سایکودراما. البته بحثای زیادی داره که حالا کسانی که علاقه من باشن در مورد خود این چی میگن آقای مورنو کار بکنن. خودش مثلا تو اون کتاب یک کتابی داره با عنوان The Future of Man's World، آینده جهان بشری، و اونجا میگه که تمام تلاش من این بوده که فراتر از ماتریالیزم اقتصادی مارکس برم و فراتر از ماتریالیزم روانشناختی فروید برم، چرا که انسان قابل تقلیل به ماتریالیزم اجتماعی و ماتریالیزم روانی نیست. روانشناختی روح و روان آدم رو نمیشه تقلیل داد به رانه های ماتریالیستی و حتی تکنولوژیکال ماتریالیزم، ماتریالیزم تکنولوژی هم به نوعی جهان مدرن ما رو این سه عامل تحت تأثیر خودشون قرار دادن. حالا اگر من به اون میگم، اگر بخوام پوزیشن خودم رو ارائه بدم، میگه پوزیشن من سه تا شاخصه داره. یکیش spontaneity and creativity، میگه آن چیزی که زندگی بشر رو، تکامل و پیشرفت جامعه انسانی رو و انسان رو رقم میزنه، یکیش این خودانگیختگیه. و اگر یک کسی دوچار مشکل شده، ما ببینیم چرا spontaneityش اومده پایین، چه عواملی باعث شده. یکی دیگه هم کریتیویتی، خلاقیتشه.
خب من تو این کتاب اولی که نوشته به جوابی هم رسیده.
تو خیلی نکات مهمی رو گفته و سه تا از میشه گفت پایه‌ها و اصول روشش هم یا بگیم چشمنداز و مفروضاتش اینه. یکی دیگه هم دومیش Love and mutual sharing are powerful indispensable working principle in group life. عشق و sharing. Sharing چی میشه؟ به اشتراک گذاری متقابل. برای اینکه یک گروهی یک جامعه ای بتونه رشد بکنه، مثلا میام از تو میپرسم خانم مانی این بورسیه ای که مثلا دانشگاه داره میره شرایطش چیه؟ کدوم بورسیه؟ بورسیه نمیده دانشون؟ نه ما خبر نداره. در حالی که میدونی، ولی فکر میکنی اگه به اون بگی ممکن جای تو رو بگیره، خصاصت میکنی و این حس تعامل شکل نمیگیره. جامعه ای که دائم از حس تعامل و محبت متقابل خودشو محروم کنه، در نهایت جامعه رو فقیر میکنه.
شما گفتین چند جلسه پیش حس همدردی.
آفرین. سومی هم میگه که that a super dynamic community based on these principles can be brought to realization through new techniques. میگه برای اینکه بتونیم یک مثلا جامعه ای رو، یک اجتماع بزرگتر از گروه رو ایجادش بکنیم، بدون توجه به spontaneity و creativity و love و mutual sharing این ممکن نیست. و این هم خیلی خیلی به نظر من از زمان خودش خیلی جلوتر بوده خیلی، و وقتی هم از دنیا میره میگه دوست دارم روی قبرم اینو بنویسم the man who brought joy and laughter to psychiatry. دوست دارم. یه انسانی که، مردی که شادی و خنده رو به جامعه روانپزشکی آورد. یعنی دقیقاً اون چیزی که روانپزشکی امروز ازش رنج میبره اینه که فرد رو در فردیتش نمیبینه، انسان رو در فردیتش نمیتونه مورد مطالعه قرار بده یا برای اون. حالا این روش سایکو دراما یا همون تئاتر تراپی دقیقاً چی کار میکنه؟ مگه کاری که میکنه
ویدیوهاش هم
باشه؟ بله حتما هست. میگه که اون کارهایی که انجام میده، دراما تراپی یا همون تئاتر تراپی، روشهایی رو ابداع کرده برای پرسنال گروث، یعنی رشد فردی و همزمان پروموت منتال هلث، سلامت روان رو در فرد. بعد کجاها میتونین اون استفاده بکنین؟ در این نکتهش جالبه، در بیمارستان ها. فکر کن یه کسی در دوچار سرطان شده، یه کسی دوچار بیماری های لاعلاج شده، یا بچه ها. این بچه ها رو وقتی تو بیمارستان میری اینو گشتن تو یه وردی تنها، غم، قصه، مادرش یا پدرش کنار چیزی هستن، مثل این که از همه جا منقطع لحظاتی، مثلا این چه میدونم مثلا پرستار میاد یا دکتر میاد فلان اینا، اصلا اون فضا. اگر اتفاقا در چنین وضعیتی اون چیزی که این بیماران نیاز دارن اینه که شادی به اینها بگو، نه شادی های الکی، یعنی بدون اینا. بالاخره خودش علمه، خودش یه بینشی میخواد
با یه منطق و علم.
آفرین. بالاخره بعد پشتش همین، مثلا چی میگن، عقبش همین دراما تراپی و یا تئاتر تراپی و ایناست که هم تو مدارس میشه استفاده کرد، منتال هلث سنترز میشه استفاده کرد، و از همه مهمتر پریزنز، بیمارستان. مثلا ممکنه یکی از ما بپرسی که خب این سوسیوکاوی شما همش رو فضاست؟ آره. نه، این زندانی هایی که ما داریم، بسیاری از نوجوانان و جوانانی که دچار بزه شدن و بزهکاری کردن به زندان افتادن، یا حتی افراد بزرگ، زندان نباید یه جایی باشه که فقط زجر بکشن. زجر بکشن که بیشتر عقده‌ای بشن، بعدم که اومدن تو جامعه این عقده رو جامعه خالی کنن. باید محل برای بازپروری باشه، بازیابی اینها باشه. بعد اون زندانبان‌ها هم از قضا نیاز به سوسیو کاوی دارن، نیاز به سایکوتراپی دارن، نیاز به دراماتراپی دارن، نیاز به تئاتر تراپی دارن. اینا هم خودشون بالاخره تو آدمی که دائم در معرض مثلا میگم قاتل و نمیدونم مقتول و چی و مجرم و اینا باشه، روح و روان خود اونم به هم میریزه. اینها هم نیاز به باز پروری دارن، نیاز به باز پرورش دارن، بازیابی دارن تا بتونن خودشونو احیا بکنن. اینجاست که دراما تراپی یا اون چیزی که ما بهش گفتیم مثلا چیه؟ تئاتر درمانی میتونه خیلی خیلی مؤثر واقع بشه، هم برای فرد، هم برای زوج، هم برای خانواده، هم برای گروه های متفاوتی.
اصلا دیگه شاید مثلا میگن دیگه بعضی نیاز نداشته باشن که برای فرار از حالا بیماری یا اختلالشون مثلا قرص یا دارو مصرف
کنن. نه دیگه، حالا ممکنه یه مثلا ممکنه یه چه میدونم حالا روان پزش یه حالا یه نظری داره ولی بحث سر اینه که حالا این بیمار رو یا این مراجعه کننده رو ما چجوری بتونیم احیا کنیم. خود مونرو چه ببخشید مورنو چند تا چی میگن به صورت خیلی کانکریت و عینی روش‌های رو هم میگه. میگه تراپی وقتی میگیم مثلا تئاتر تراپی، رول پلی یکیشه، یکی دیگه‌اش تئاتر گیمه، بازی‌های تئاتریکه، یکی دیگه‌اش بازی‌های گروپ داینامیکه، یکی دیگه‌اش میمه، یعنی بتونی شما به انهای گوناگون از میم ها استفاده کنی. بعد یکی دیگهش چه میدونم مثلا پاپتری که حالا نمیدونم عروسک بازی. بعد چیزهای دیگه، بعد میگه مثلا روش های دیگه هم وجود داره. بعضی از این روش ها روش های ایمپروویزیشناله، مثلا قرار نیست قبلش مثلا تو خود صحنه تو بداهه. آفرین بداهه. بعد حالا ممکنه یه سوالی پیش بیاد، این که خب حالا این دراما تراپی یا تئاتر درمانی میخواد مثلا یه بیمار رو یا یک مراجعه کننده رو چی بهش بده، به کجا قراره اینو ببره؟ یک سولو پرابلم، یک مشکلی رو حل بکنه. اچیو کاتارسیس، یعنی به تصفیه و تزکیه نفس به وسیله هنر. delve into truth about one's own self، یک فهم عمیق‌تری در باب خود فرد به او بده. یکی این که understand the meaning of personal resonant images، تلاش بکنه فرد رو کمک بکنه که او بفهمه معنای این تصاویر و این چی میگن تصورات خودش رو بتونه دقیق‌تر بفهمه. و نهایتاً اینکه explore and transcend unhealthy personal patterns of behavior and interpersonal interaction، و نهایتاً اینکه بتونه کشف بکنه و فراتر بره از اون الگوهای ناسالم فردی و رفتارهایی که باعث اختلالات هم برای خود فرد میشه و هم ارتباطات بینافردی و هم در جامعه میشه، بتونه از اینها چیکار کنه؟ عبور بکنه. بعد نکته دیگه ای که به نظرم میتونه جالب باشه اینه که الان در بسیاری از دانشگاه‌های جهان مانند بریتانیا، آلمان، هلند، کانادا، کرواسی و امریکا دراما تراپی به مثابه کریتیو آرتس تراپی از سالهای 1970 هم نهادینه شده، هم کورسای درسی هست و هم حتی شما میتونید بریم مثل چجوری میدید روان پزشک میشی، روانشناس، روانکاو، لایسنس میگیری، برای این کار هم شما میتونید برید لایسنس بگیرید. یعنی اون چیزی که ما داشتیم در مورد سوسیوکاوی به صورت کورمال میگفتیم چی کار میشه کرد، یکی از بخشای سوسیوکاوی که میتونه مثلا روشهاش تئاتر درمانی باشه، تئاتر درمانی باشه، یه عقبه‌ای در جهان داره و اتفاقا یک حوزه بسیار بسیار مهمی رو تشکیل میده. یه نکته خیلی جالبی هم کلایو بارکر میگه در مورد دراماتراپی و اون اینه که این کمک میکنه تا فرد journey through our own psychic landscape، فرد بتونه وارد یک، حالا ما گفتیم ماجراجویی فکری، وارد یک سفری بشه در سرزمین روح و روان خودش. بعد میگه که یه نکته دیگه اینه که therapeutic theater entails the performance of a group of people to a selected audience, making it somewhat public. بعضی موقع مثلا میتونه بالا به صورت عمومی هم باشه، بعضی موقع نه، یه گروه مشخصی باشه و شما توی اون مثلا فضا حالا نقش به عهده بگیری، نقش بازی بکنی تا آرام آرام از طریق این بازی های تئاتریک بسیاری از اون حالا عقده ها، مشکلات، گرفتاری ها، بلوک شدن های ذهن، از اینها بتونی چی؟ هم بهشون خودآگاهی پیدا کنی، هم بتونی ازشون عبور بکنی. بعد حالا چی میگن؟ یه بخش مهمی هم از خود همین دراماتراپی یا تئاتر درمانی هم اون حوزه کریتیو آرتس تراپیه که خود این هم باز دوباره یک سری روش های متفاوتی رو پیش روی درمانگر میذاره و سوسیوکاو هم میتونه از این فضا استفاده بکنه. و اون چیه که بهش میگن کریتیو آرتس تراپیز، که مثلا مشتمل بر آرت تراپی، هنر درمانی، دانس تراپی، دراما تراپی، میوزیک تراپی، پویتری تراپی و خود سایکودراما هم که بهش اشاره کردیم. بعد میگه unlike traditional arts expression، برخلاف حالا روش های مثلا خیلی مرسوم در حوزه هنر، در expressive therapies the process of creation is emphasized rather than the final product. این نیست که تو چی میکشی یا چی کار داری میکنی یا قراره چه اثری خلق بکنی، نه، خود اون پروسه مهمه. فکر کن یه بچه‌ای که مثلا تو بگو اسمش بیش فعالی داره، اینو با قرص چیز نمیدونم با داروی چی بهش میگن، یه داروی میدن آرام بخشی که داروی هم از خیلی از این روان پزشکا و روان شناسا هم میدن، به جای اینکه به اون دارو بدی که اونو خمودش بکنی، این رو بذار مثلا بره پوتری کار بکنه، سفالگری بکنه، دستش با دستش هی کار بکنه. این خود این هنر درمانی تو این پروسه که وارد میشه کریتیو بشه، خود این به نظر من چیه؟ مهمتر از اینه که قراره چی کار بکنه یا چی قراره درست بکنه. بعد خود اکسپرسیو آرتس تراپی یک روشیه که در اون از تصویرها یا ایمیج‌ها استفاده می‌کنن، استوری تِلینگ، گفتن داستان و روایت، گفتیم دنس و میوزیک و دراما و پوئتری. بعد هورتیکالچر، باغبانی، در طب مثلا گل پرورش گل بدی، یه بچه‌ها رو مثلا چیز بکنی، آره گل پرورش بدن، چه می‌دونم با بذر کار بکنن، بتونن یه باغی رو بچرخونن، ویژوال آرت، دریم ورک، اینا همه بخشایی از اون چیه. بعد خود حالا این اکسپرسیو آرتس تراپی باز توی مثلا کشوری مثل امریکا اصلا یه اسوسییشنی داره، انجمنی داره، بعد به شما لایسنس میدن اینجوری نیست که صرفا فقط ما داریم به صورت نظری در مورد یه موضوعی صحبت میکنیم یا داریم مثلا،
ولی تو جامعه ما کم بوده
خیلی غریبه اصلا، خیلی
خیلی داره حس.
ببین نکته ای که جلسه پیشم بهش اشاره کردیم به نظر من جالب بود، حالا ما از اینا مثلا به این صورت هم اطلاع نداشتم، اون اینه که اینجا مثلا ما هنر داریم، مثلا مدرسه هنر داریم، ولی اینکه ربط داشته باشه با روانکاوی، روانشناسی، بعد روانپزشکی، حتی وزارت بهداشت، یعنی وزارت بهداشت، این به نظر من کاریه که هنرمند نمیتونه بکنه به تنهایی، روانکاو و روانپزشک هم نمیتونه، اینو سوسیوکاو میتونه انجام بده. یعنی چی؟ بیاد کل وزارت بهداشت رو به مثابه یک مقوله در نظر بگیره و بگه آقا این از اون ابتدا که بیمار میاد تا اون انتها که بیمار از اینجا مرخص میشه، ترخیص میشه، و مجموعه افرادی که اینجا هستن، حالا به من پرسونل در از اون خدماتش گرفته تا پزشکش و مدیر عاملش و اینا، اینا اگه فهم هنری و فهم تراپیوتیک، آرت تراپیوتیک، نمیدونم تات درمانی نداشته باشن، نمیتونن مواجهه هیلینگ، التیام بخش با بیمار داشته باشن. اصلا وارد بیمارستان های ایران میشی تو احساس تروما میکنی.
دقیقا.
یعنی این مثلا از همون بخش مالیش گرفته که با تو رفتارهایی که مثلا صرفا تقلیل میدن، معالجه رو تقلیل میدن به چی؟ به ترانسکشن، داد و ستد مالی. حتی اون کسی که داره اونجا پشت چیز کار میکنه، تو بگو پشت کشیر، پشت پیشخان کار میکنه، با کسی که مثلا توی فروشگاه مثلا گوشت فروشی کار میکنه باید متفاوت باشه. او هم باید ترین شده باشه، باید تربیت شده باشه که در بیمارستان مسائل مالیش هم به گونه دیگری باید چون این فردی که جلو تو هست دچار یه تروماست،
یه بهتر آدم اعصابش هم
آفرین این ترومایی که گرفتار شده که مثلا بیمار عمل داره، خدای نکرده در شرف مرگ، سرطان داره، اینه اونه، این در خود این وضعیت بیمارگونه خودش یا وضعیت بیماری که او درگیرش شده به دلیل فرزند، پدر، مادر، همسر، دوست، هر کسی، خود این وضعیت تروماتیکه. برای اینکه این وضعیت تروماتیک رو شما بتونید مدیریت بکنید، این پرسونل با آقا منم حال ندارم، برو آقا من چی اصلا اینجوری نباید باشه، حال نداری آقا برو یه کار دیگه پیدا کن، استخدامش نکن.
منو همیشه میگم مثلا کسی که معلمه خب باید صبور باشه، کسی که تو بیمارستانه
استخدامش آقا نکن اصلا، کسی که اینجوری آقا باید بره بیرون، برو برو تو مثلا فروشگاه میگم قصابی کار کن مثلا، پس اونجا هم باید تو خدمات بدی به خدمات، اگه ندی فروشت بالا نمیره. اما
بشین خونه دیگه.
اما در یه جایی مثل بیمارستان این بحث دراماتراپی که مقصودش هیلینگ، التیامه، یعنی وقتی اومدن گفتن به عنوان مثال اند ریزالت، محصول در این حوزه چیه؟ مثلا بهداشت، درمان، روانکاوی، روانپزشکی، محصول ما التیام فرده. التیام هم این نیست که فقط زخمش خوب بشه، التیام یک مفهوم جامعه، هولیستیکه. این فرد این فرد باید التیام پیدا بکنه در کلیتش، وقتی وارد میشه با درد بدنه، وقتی خارج میشه التیام روح و روان، سایکو سوماتیک، و حتی بالاتر سپیریت، روح. این اون چیزیه که به نظر من یکی از، حالا این رو جلسه پیش هم گفتیم، این جلسه هم بهش اشاره کردیم، به نظر من خود این بحث هنر درمانی، بحث تئاتر درمانی و زیر مجموعه های کریتیو آرتس تراپی و اینها، این خودش یه بحثیه که اگر بتونیم بعد از عید، یعنی بعد از نوروز 1401 اگر عمری باقی موند، به این سمت بریم، یعنی اینو بکاویم و بعد خود مورنو رو یه مقداری از اون افراد بسیار تاثیرگذاره، خود مورنو و رویکرد مورنو رو یه مقداری هم من هم شما آثارش رو بخونیم و ببینیم که چه نسبتی یا چه ارتباطی میتونیم بین سوسیوکاوی و دراماتراپی که او مطرح کرده بوده میشه برقرار کرد، یا حتی سوسیوکاوی به یک گونه‌ای باید بتونه این ساحت تئاتر تراپی رو جزئی از جهانبینی خودش بکنه.
دکتر مرسی، سپاسگزارم از حرفای ارزندتون. خسته نباشید.